اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، ولا سيما أولهم مولانا الإمام أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين يعصوب الدين وإمام المتقين وخاتمهم مولانا الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومبرم خطابه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيا ليت كفا فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر فدت عليا بمن شاءت من البشر. می روی با فرق خونین پیش بازوی کبود، شهر بی زهرا که مولا قابل ماندن نبود، با وضو آمد قصد لیلة الفرقة علی ابن ملجم در شب احیا، چه قرآنی گشود؟ مسجد کوفه کجا؟ پشت در کوچه کجا؟ ضربت کاری که خوردی یا علی آن ضربه بود. دور محرابت نمی بیند ملائک را مگر، با چه روی دارد این شمشیر می آید فرود؟ کینه ای از ذوالفقارت داشت گویی در دلش، تا چنین فرق تو را وا کرد شمشیر حسود. رسم شد شق القمر کردن میان کوفیان، از همین شمشیر درس آموخت عاشورا عمود. در وداعت با حسینش که تو جاری می شود، دیده ای گویا از این جا، دیده ای گویا از این جا خیمه ها را بین دود، بین فرزندانی، اما این حسینت را غریب می کشندش با لبان تشنه در بین درود. با یتیمان آمدم پشت سرای زینبت، شیر آوردم پدر جان، دیر آوردم چه سود. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على امیر المؤمنین عبدك المرتضى وأمينك الأوفى وعربتك الوثقى ويدك العليا وجنبك الأعلى وكلمتك الحسنى وحجتك على البراء وصديقك الأكبر وسيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين ويأسوب الدين وقدوة الصالحين وإمام المخلصين المعصوم من الخلل المهذب من الزلل المطهر من العيب المنزه من الريب أخي نبيك ووصي رسولك البائت على فراشه والمغاصي له بنفسه وكاشف الكرب عن وجهه الذي جعلته سيفا لنبوته وآية لرسالته وشاهدا على أمته ودلالة على حجته وحاملا لرايته وبقاية لمهجته وهاديا لأمته ويدا لبأسه وتاجا لرأسه وبابا لسره ومفتاحا لظفره حتى عزم جيوش الشرك بإذنه وأباد ساكر الكفر بأمرك وبذل نفسه في مرضات رسولك وجعلها وقفا على طاعته فصل اللهم عليه صلاة دائمة باقية. صلاة بحثی بود که برای تر در این مجلس در این شبها در نظر گرفتم، تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال. آیه مبارکه ابتهال همون آیه‌ایه که توی اذهان و دست و زبان‌ها و کتاب‌ها با نام آیه مباهله شناخته شده. همتون بلدید، می‌خونید و از خوندنش فیض می‌برید، بهره می‌برید. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب اسمی که روی این آیه گذاشته شده، آیه مباهله، یه اسمیه. حالا اگه نگیم من درآوردی، میگیم ایشان درآوردی. بالاخره از یه جایی در اومده. این اسم با اسم قرآنی متفاوته. آیه ابتهال توش واژه نبتهل به کار رفته. فمن خاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. نبتهل فعل از باب افتعال، ابتهال میشه مصدرش. خب اگر ما گفتیم آیه ابتهال، واژه رو قرآنی به کار بردیم، این تو قرآن ابتهال به کار رفته، شما ابتهال به کار بردیم. تبدیل کردن ابتهال به مباهله باب افتعال و به باب مفاعله تبدیل کردنه. یعنی چی؟ شما میدونید که غالب استعمال‌های باب مفاعله طرفینیه، کاری که دو طرف انجام میدن، مشاجره، ملاقات، مقاتله.
دو نفر انجام میدن، یک طرف، دو طرف یک کار انجام میدن، میره تو باب مفاعله یا باب تفاعل. اگر شما گفتین مباهله، از سوی خودت، از جانب خودت یه طرفای دیگه ای رو آوردی تو این کار داخل کردی که تو این کار داخل نیستن. یعنی اگر گفتی ابتهال، یه طرف داره ابتهال میکنه، حالا ابتهال چه خودی که توضیح میدم. ولی وقتی گفتی مباهله، هم این طرف داره ابتهال میکنه، هم این طرف داره ابتهال میکنه. یه طرف و طرف خود آوردی اضافه کردی. ضمن این که تبدیل ابتهال به مباهله شاید اولش خیلی خطرناک نباشه، حالا قبول میکنید، به خصوص اینکه اگه تو روایت هم این واژه به کار رفته باشه روی چشممون میذاریم. همون مباهله قدم اول نبود و قدم آخر، مباهله هم تبدیل شد به ملاعنه. ملاعنه یعنی چی؟ مباهله گفتن آقای موسوی تشکیل اینجا بشین، اینجا چشم مبارک ما به جمال مبارک شما رو بشن. خب تبدیل مباهله به ملاعنه دیگه خیلی خطرناکه. اینا ابتهالو کردن، به مباهله تبدیلش کردن، مباهله هم تو یه حرکت بعدی کردنش ملاعنه. حالا ملاعنه یعنی چی؟ یعنی دو طرف بیان همدیگر رو چیکار کنن؟ لعنت کنن. خب ملاعنه دو طرف بیان همدیگر رو لعنت کنن، یه طرف پیغمبر خدا و خانواده پیغمبر خداست، یه طرف دیگه حالا میگن نصارای نجران. اینا هم دروغه یه خوردش، بعدا براتون توضیح میدم، همه بشب یه خورد توضیح میدم. میگن نصارای نجران. بعد یعنی چی؟ یعنی خدا میگه که پیغمبر ما، تو نصارای نجران و اینایی که با تو محاجه کردن، با تو به تعبیر ما احتجاج دارن، زد و خورد حرفی و کلامی دارن، دعوتشون بکن بیا تو رو لعنت کنن و خانواده تو رو لعنت بکنن. یعنی چی؟ یعنی خدا تو عالم به کسی اجازه میده که به پیغمبر رحمت، به امیرالمؤمنین، به امام مجتبی، به حضرت سیدالشهدا، به حضرت صدیقه مطهره دعوت بکنید، بیاید بشینید پیغمبر ما رو لعنت بکنید، پیغمبر ما شما رو لعنت بکنه، ببینید چه زودتر از دنیا میره. بیا داستان. پس چی شد؟ پس ابتهال شد مباهله، قبول؟ مباهله شد چی؟ ملاعنه. ملاعنه یعنی این که تمام فضیلتی که این آیه داره میسازه برای رحمت للعالمین و خاندان طیب و طاهرش، همه رو یه جا تعقیب میکنن به چی؟ به یک چیزی شبیه نستجیب رو به الله، به رذیله. خب یه خورده راجع به این آیه صحبت کنیم، یه چند دقیقه راجع به این آیه چند کلمه هم بگم، چون احتیاج میشه. بعد شروع میکنیم یه خورده راجع به آیه صحبت کردن. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، یعنی هر کس که با تو در آن موضوع، در آن مورد محاجه کرد، احتجاج کرد، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از این که اون علم برای تو حاصل شد، چیه؟ توضیح میدم. یا کاری بکن پیغمبر، فقل بگو. پس وقتی که به این حد رسید محاجه، احتجاج رسید به این حد که حدش باید توضیح بیشتر میدم، پیغمبر باید یه چیزی رو بگه، بگو تعالا بیاید. وقتی که اومدن کیا بیان؟ اونایی که مهاجه میکردن، احتجاج میکردن با پیغمبر خدا، همشون باید بیان. اومدن فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم، ما دعوت کنیم فرزندان و پسرانمان را و پسران شما را، ما دعوت کنیم زنانمان را و زنان شما را، ما دعوت کنیم، من درست دارم چیز میکنم تکرار میکنم، ما ولی اینکه ما دعوت کنیم اونا دعوت کننده نیستن، پیغمبر خدا و خاندانش دعوت کنندن. توضیح میدم، ما دعوت کنیم پسرانمان را و پسران شما را، ما دعوت کنیم زنانمان را و زنان شما را، ما دعوت کنیم جانهایمان را و جانهای شما را. ثم نبتهل، بعد ما میشینیم چیکار میکنیم؟ ابتهال میکنیم. چه ترجمه ای شد؟ و سما ذات الهبوک، یعنی زمین یه چیزی این بسطا داره برد به هبوکت. خیلی ترجمه قشنگی شد. خب پس چی شد؟ ثم نبتهل، بعد ما ابتهال میکنیم. ابتهال یعنی چی؟ یعنی شدت تضرع، یعنی شدت درخواست، یعنی از خدا میخواد. بعد چی کار میکنیم؟ فنجعل، ما خودمون لعنت خدا را بر کاذبان قرار میدهیم. یعنی لعنت خدا اگه عذاب باشه ما عذاب رو قرار میدیم، اگه لعنت خدا رحمت باشه ما رحمت رو قرار میدیم. هرچی که باشه، اونی که قرار میده مرجع ضمیر مستتر توی نجعله، یعنی اون نجع، اونا که بهشون میگن نجعل، اونا لعنت خدا رو قرار میدن. پس چی شد؟ ما دعوت میکنیم، ما ابتهال میکنیم و ما لعنت را قرار میدهیم. درست شد؟ این ترجمه اولیه از آیه شریفه ابتهال. نگاه کنید، این آیه تاریخ برخورد رو به دو زمان تقسیم میکنه. زمانی که مهاجه کردن تا کجا؟ تا اونجایی که رسید من بعد ما جا اکم من العلم شد. من بعد ما جا اکم من العلم توی یک کلمه یعنی برای تو اطمینان حاصل بشه که این احتجاج دیگه اثری نداره، تمام شد. اینجا دیگه پایان چی میشه؟ احتجاج میشه. قسمت دوم گفتیم به دو بخش تقسیم میکنه تاریخ احتجاج رو دیگه. قسمت بعدیش دیگه زمان ابتهاله. پس زمان اولیه زمان احتجاج، زمان دومیه ثانویه میشه زمان ابتهال. خب پس وقتی که حق توی احتجاج روشن شد، معلوم شد که اینا که اومدن دارن احتجاج میکنن، دارن زد خود حرفی و کلامی میکنن، اینا قصد فهمیدن ندارن، قصد سر به سر گذاشتن دارن، قصد چوب و چرخ گذاشتن دارن. اینا نمیخوان مطلب برشون روشن بشه. اینجا دیگه میشه پایان احتجاج. پایان احتجاج یعنی آغاز ابتهال. خب این آیه به صورت ظاهر داره یه تقسیم بندی میکنه، یه چیزی رو، یه واقعی رو داره تعریف میکنه. نه، داره یه شرط میذاره. شرط چیه؟ داره میگه که اگر تو قبول شدی، من یک دوچرخه برای تو میخرم. از اول آیه تا آخر آیه یه شرطه. ببینید، فمن خاطر کفیه من بعد ما جا اکم من العلم، تمام شد، شرطه. فقل تعالی، جواب شرطه، جزای شرطه، اون دو چرخه میخرم است. درست شد؟ فقل تعالی نکو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این همش میشه جزای شرط، میشه جواب شرط. اگر درست خوب باشه من میبرمت اردو، درست خوب بشه میشه شرطش، من میبرمت اردو میشه چی؟ جواب شرطش، جزای شرطش. فمن خاطر کفیه من بعد ما جا اکم من العلم، یعنی اونایی که با تو جنگیدن کلامی تا رسیدن به من، من بعد ما جا اکم من العلم رسید، بعد چی میشه؟ من دوچرخه رو باید بخرم، من باید اردو ببرم. فقل تعال و ند و ابنانو، این حرفو بزن. اما خیلی جالبه، خیلی زیباست، خیلی شنیدنیه به این که این آیه که داره شرط رو داره تعریف میکنه، یه شرط ساده رو داره بیان میکنه، داره میگه اگر اینجوری بشه اونجوری خواهد شد، همین آیه داره میگه این اتفاق افتاده. دیگه شرط نیست، این اتفاق افتاده دیگه چی اسمش؟ خبره دیگه، قصه گوییه. الان براتون میگم چرا میگم قصه گویی، خدا میگه قصه گویی. پس همین آیه‌ای که به شکل ظاهر داره میگه که آقا اگر اینجوری شد، اگر اینا فردا از دیوار خونه شما رفتن بالا اونها رو دستگیر بکنید، یه شرط یه جزای شرطه. همین این داره خبر، همین آیه با همین الفاظ که شرطیه داره خبر از وقوع یک واقعه بسیار عظیمی میده. همین آیه خب که نمیشه واقعا گفتش که این واقعه چقدر عظمت داره. حالا دقت کن، پس خود آیه داره میگه که این اتفاق افتاده. براتون میگم از کجا میگم، این حرفو از شکم مبارک در نیاوردم، از فکر مبارک در نیاوردم، از چی در آوردم؟ از آیه قرآن استخراج شده. براتون میگم از کجا. یه نکته دیگه، آیه که نازل میشه پیغمبر خدا باید تبلیغش بکنه، تبلیغ میکنه، بعد یه کار دیگه هم به گرده پیغمبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم هست، صلوات و بلند بکنه. و اون تبیین آیه است. یعنی چی؟ یعنی آیه نازل شد، پیغمبر خدا فرمود که فمن خرج فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى اونت و ابناءنا و ابناءك، اینو خوند واسه مردم، میشه تبلیغ که خدا این دستور رو داده، خدا این امر، خدا این آیه رو نازل کرده. این که تموم شد، پیغمبر خدا یه وظیفه دیگه ای هم خدا بر عهده‌اش گذاشته و اون تبیین آیه است. یعنی باید برای مردم مشخص بکنه که این آیه که فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم یعنی چی؟ توضیح بده واسه مردم جوری که نابینا بداند، مثل خورشید وسط آسمان ببیند. چجوری میشود باشد؟ درست شد؟ یعنی برای کسی شک و تردیدی نسبت به آیه باقی نمی‌ماند. تکلیف خداست که گذاشته بر عهده پیغمبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. خب نگاه کنید، پس اگر این آیه نازل شد، این شرط گفته شد، پیغمبر اومد تبیینش کرد، حالا ما میخواییم بفهمیم چیه، باید کجا بریم بفهمیم چیه؟ باید بریم تو سیره پیغمبر خدا، تو سنت پیغمبر خدا ورق 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 بزنیم تا برسیم به آیه ابتهال، بعد ببینیم که این ابتهال چه واقعی بوده که خدا اینجوری این آیه رو توی قرآنش واسه ما نازل کرده. پس اگر یه سیره، یه سنت درست حسابی از زندگی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میشد، برای ما گفته میشد، ما میتونستیم ورق 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 بزنیم تا برسیم به آیه ابتهال، بعد میتونستیم بخونیم ببینیم که در ابتهال چه اتفاقی افتاده و این اتفاق چه بوده و این چه ویژگی هایی رو برای این افراد اثبات میکنه. اما خبری از این حرفا نیست. به صورت ظاهر آیه ابتهال با تاریخ فاصله زیادی داره، یعنی آیه تاریخی نیست، تاریخ زندگی رو نمیگه، اما وقتی که یه خورده غور میکنیم تو این آیه، یه خورده بیشتر میریم فرو، ببینیم که نه، این آیه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این حرف من، این آیه داره تاریخ، تمام تاریخ، دقت کنی خیلی عجیبه، تاریخ، نه تاریخ 5 ثانیه، نه تاریخ 5 دقیقه، نه تاریخ 1 روز، نه تاریخ 1 هفته، تمام تاریخ زندگی پیغمبر خدا رو این آیه داره ورق میزنه و تعریف میکنه و ما ازش غافلیم. یعنی اگر کسی بخواد تمام خیلی جالبه، خیلی مهمه، خیلی عجیبه، تمام تاریخ زندگی پیغمبر خدا رو از این آیه خود استخراج کنه، میشه استخراج کنه. و ما کوتاهی کردیم نسبت به این آیه، فقط تاریخه، نه جغرافیا رو هم بیان میکنه. این آیه تمام عقاید مسلمونا رو، تمام عقائدی که در اسلام اعتقاد به اون واجب شده رو چیکار میکنه؟ برای ما دوره میکنه. خیلی عجیبه. امامت توش هست، توحید توش هست، معاد توش هست، نبوت توش هست، تمام اون چیزهای، تمام ویژگی هایی که برای خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم تو کتاب خدا نقل شده، این آیه یکیه کیشون رو داره ما تعریف میکنه و ما ازش غافلیم. بیان جلوتر، این آیه تمام آیات ولایت و امامت رو برای ما دوره میکنه. من خدای توفیق رو بهم داد، بالاخره 10 تا کتاب برای آیات ولایت جداگونه مطلب نوشتم دادم دست مردم، 9 تاش چاپ شده، 10 هم چند روز دیگه انشالله آماده میشه واسه چاپ، کمی آیه ابتقال باشه. توی این کتاب ها که ورق بزنی، کتاب آیه علم الکتاب، میبینی آخرش بحث شد به آیه مباهله، آیه ولایت بحث میشه با آیه مباهله، آیه صادقان، آیه مباهله که دارم میگم اون که قبلا میگفتی مباهله ها، یعنی آیه ابتهال. من خودم توی این کتاب ها نوشتم مباهله، اما تا 1 ماه قبل، تا 2 ماه قبل، بعد دیدم که سر بنده و امثال بنده کلا رفته، درست حسابی هم کلا رفته، خیلی هم ادعامون میشه، درست حسابی هم ادعامون میشه، درست شد. بعد نگاه میکنی میبینی که آیه تبلیغ، آیه اکمال، آیه ابتهال، آیه میثاق قدیم، آیه ابتهال، سوره قدر، آیه ابتهال، آیه اسراء، آیه ابتهال، تمام. اصلا آینه های موازی، تمام آیات ولایت و امامت، این دو این آیه با اونها هم‌افزایی تعریفی داره، اصلا چهره نمای تمام آیات ولایت و آیات ولایت چهره نمای آیه ابتهال. خب این آیه یک معرفی نامه الهی برای خاندان عصمت و طهارت، این آیه صادقان رو معرفی میکنه، مطهرون رو معرفی میکنه، اهل بیت رو معرفی میکنه، خیلی قشنگه، انقدر قشنگه که خدا میدونه، صراط مستقیم رو معرفی میکنه، الذین انعمت علیهم رو معرفی میکنه، محور اعتصام رو معرفی میکنه، حبل الله رو معرفی میکنه، ذکر رو معرفی میکنه، قربا رو معرفی میکنه، القربا رو معرفی میکنه، ذل قربا رو معرفی میکنه. براتون میگم فرق اینا، قربا و القربا و ذل قربا چیه. اجر رسالت رو معرفی میکنه، ولی مؤمنان رو معرفی میکنه، مولای همگان رو معرفی میکنه، امامان هدایت رو معرفی. این آیه یک حکایت الهیه، یک قصه حق الهیه، قصه گویی حق الهیه، از جناهایی که پای توحید و پای تمام باورهای الهی ریخته شد و یا آمادگی ریخته شدن را داشت. خیال نکنید که این تعبیر تعبیر منه، تعبیر خدای حکیمه، قادر علیمه که می فرماید فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو آیه ابتهال نظامی که تعریف شده نظام خانوادگیه، انقدر عجیبه که خدا میدونه. یعنی چی؟ یعنی میگه که ابناءنا ابناءکم، نساءنا نساءکم، انفسنا انفسکم، یعنی تمام اعضای خانواده. ابناء میشن رده های پایین پسران، نساء تمام زنان، نساء مشترک بین امراه است، زوجه است و بنت، یعنی زن یا مادر و دختر، و هر سه نساء به کار میره، یا نساء النبی به کار میره. حالا دیگه بخوام وارد این بخش بشم خیلی از بحث فاصله پیدا میکنیم، فقط اینو بدونید. پس تمام زنها اینجا هستن، پسرها هستن، رده بالای پسرها که پدرها باشن چی هستن؟ پس میشن چی؟ میشن همه اینجا هستن، همه چی؟ همه اعضای یک خانواده. یعنی دعوت ابتهال، دعوت خانواده، 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 خانواده است. درست شد؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد خدا داره یک خانواده رو به عنوان الگو برای تمام عالمیان داره تعریف میکنه، که همین آیه میگه که آقا رابطه پدر با پسر باید چجوری باشه. الله اکبر، تعریف میکنه، میگه رابطه جد با نوه چجوری باید باشه. الله اکبر، تعریف میکنه، میگه رابطه پدر با دختر باید چجوری باشه. الله اکبر، تعریف میکنه، میگه رابطه زن با شوهرش چجوری باید باشه. تو همین آیه تعریف میشه، میگه رابطه شوهر با زنش چجوری باید باشه. تو همین آیه تعریف میشه. و تمام روابط خانواده و تمام اون چیزهایی که قوام خانواده است و تمام اون چیزهایی که خانواده رو نابود میکنه، تو این آیه به تنهایی همه اینها برای همه تعریف شده و مقابل چشم همگان قرار گرفته. خب توی این ابتهال چیا شرکت کردن؟ فقط یک خانواده. اون یه خانواده کدوم خانواده بود؟ یه خود یه بردون برد توضیح میدن. اون یه خانواده، خانواده پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات و مردونه بفرستید.
اللهم صل علی محمد
زنا، اگه صلوات مردونه بفرستم بازم طوری نمیشه ها؟ صلوات دیگه بفرستید.
اللهم
خب این خانواده که شرکت کردن، وجود مقدس پیامبر رحمت، امیر ابرار، حضرت صدیقه مطهره، امام مجتبی، حضرت سیدالشهدا که صلوات و سلام خدا بر یکایک آنان باد هست، این خانواده توشون فرزندی داره 7 سال، 8 سال، 6 سال. پیر مردی در این خانواده هسته 63 سال. مردی در این خانواده هست حدود 38 سال، 25 سال، 30 سال، میشه 33 سال، حدود 33 سال. درست شد؟ مردی هست حدود 33 سال. بانوی هست تو این خانواده 18 سال. نه درست دارم میگم، خیال نکنی کمتر بوده، یعنی 17 سال نبوده، 16 سال نبوده، آخرش بوده. حالا براتون یه خود دیگه همین جا براتون توضیح میدم که کی بوده این ابتهال. درست شد؟ اینو که داره میگه، داره میگه این خانواده پیر و جوانشون یک ویژگی دارن، انفسنا برای همه شون انفسناست، ابناءنا برای همه ابناءناست، نساءنا برای همه نساءناست. تمام ویژگی هایی که این آیه داره اثبات میکنه، تمام ویژگی ها برای طفل درون رحم حضرت صدیقه مطهره صادقه.
اللهم صل علی محمد.
و این ابتهال در وقتی اتفاق افتاده که درون رحم حضرت صدیقه مطهره یک طفل 4 ماهه وجود داشت و ابناءنا ابناءکم این طفل را هم شامل میشود و تمام فضیلتی که این آیه داره اثبات میکنه برای پیامبر رحمت، برای امیر مؤمنان، برای حضرت صدیقه مطهره فاطمه زهرا، برای امام مجتبی و برای حضرت سید شهدا هم اثبات می کند و برای طفل درون رحم حضرت صدیقه مطهره هم اثبات می کند. و این ابتهال چی میگه؟ خیلی عجیبه. در وقتی که آیه اتحال عمومیه، یعنی ابناء ما، همه پسرا باید بیان، نساء نا، همه زنا باید بیان، زنا و دخترا و مادرها همه باید بیان، انفسنا، همه جانها باید بیان، اما یک طفل 4 ماهه درون رحم آمده بریش سفیده های صحابه، یک نفرشون هم حق نزدیک شدن به اینا رو نداشتن. یعنی در جایی که حتی یک نفر از صحابه اجازه نزدیک شدن به این گروه رو نداشت، یک طفل 7 ساله 8 ساله توی بغل خاتم المرسلین یا دستش به دست خاتم المرسلین حاضر شده. یعنی چی؟ بعدم براتون توضیح میدم. گوش کنیم، خیلی جالبه، خیلی عجیبه. آیه تعالی چی میگه؟ چی کار کرده؟ آیه تعالی میگه که صد و 24,000 پیغمبر اومدن. آیه دار میگه ها، ببینید گفتن تاریخو میگه، ببینید میگه یا نمیگه. 124,000 پیغمبر اومدن چی بگن؟ 124,000 پیغمبر هم تو روایتی که مربوط به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام برای زیارت نیمه شعبان اومده، اونجا اومده من اراد ایصافه او 100,424 نبی فلیدر قبر الحسین فی النصف من شعبان فان ارواح النبیین یستعزنون الله فی زیارته. خب یعنی 124,000 پیغمبر اومده، اومدن چیکار کردن؟ مردم رو دعوت کردن به توحید. پیغمبر خدا چیکار است؟ خاتم المرسلین و ما محمد و
الله
ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر خاتم المرسلین صلی الله علیه و سلم این آخرشه، یعنی بعد از پیغمبر خدا دیگه پیغمبری نمیاد. پیغمبر اومد 23 سال به تعبیر ما زحمت کشید. چه زحمتی کشید؟ چه جوری زحمت کشید؟ خدا تعریف کرده لعلک باخ نفسک علی آثاره. ای پیغمبر، مثل این که تو داری جون میدی پشت پای اینا که اینا رفتن و ایمان نیاوردن. اینجوری پیغمبر اکرم جون کنده به تعبیر ما، نستجیر و بالله، درست شد؟ زحمت کشیده، زحمتی کشیده که خدا میگه. من میگم جون کنده خیال نکنه که چیز، میگم خدا میگه لعلک باخ نفسک، شورش ریخته کف دست زمین. خب پیغمبر خدا اینجور زحمت کشیده 23 سال رسیده به آخر خط، بعد یهویی به تعبیر بیادبانه ما خدا دنگش گرفته، همه این اقدام 124,000 تا و این یکی و یا این یکی بعدا به 123,999 تا رو با هم دیگر و همه رو یک جا بریزه توی کفه ترازون، 4 تا به تعبیر ما، به تعبیر بازم خوش ادبانه ما جعلق مثلا نصار، اونا که میگن نصار، نصارهای نجران رو بریزه توی ترازون، بگه حالا شما بیان اینا اونا رو لعنت بکنن، اونا اینا لعنت بکنن، تا بعد چی بشه؟ تا بعد معلوم بشه کی راست میگه. که یعنی چی؟ که یعنی اگر پیغمبر خدا یا یکی از افرادی که با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولین باریه که ما داریم صحبت میکنیم اون طرف ها صداشون میاد این طرف ها، تاری همچه اتفاق نیفتاده بود. خب چی میشه؟ بعد اینا رو میذارن توی ترازو، بعد میگن که بیا حالا لعنت بکنید. بعد اگر پیغمبر خدا یکی از افرادی که با پیغمبر خدا بود توی این به تعبیر اینا مباهله یا ملائنه از دنیا میرفت یا نستجیر به الله مشمول عذاب میشد، تمام 124 هزار تا دعوت و تمام اینا تمام یک پارچه ریخته میشد دور، تمام نابود میشد دیگه. بعد از این دیگه دعوتی از توحید دیگه وجود خارجی هم نداشت. چی شد یهویی خدا آخر رسالت پیغمبر خدا اومد همه اینا رو گذاشت توی کفه، گفت حالا بیاین قول تعالی نتو ابناءنا و ابناءکم، من پیغمبرمو میفرستم، من عزیزمو میفرستم، من حضرت صدیقمو میفرستم، شما مثلا عاقب بیاد، اسقف بیاد، یا مثلا ابو هریره بیاد، یا عمر بیاد، یا ابوبکر بیاد علیهم لعنت‌الله، بعد بیان چیکار کنن، شما بشین اونا لعنت بکنن، شما بشن، بعد ببینیم که تهش چی میشه. این عجب دعوتی بود، عجب دورانی بود از توحید. بعدم این آخر خط توحید باشه، یعنی آخرین جایی باشه که یک نفر از طرف خدا اومده که داعیه توحید داشته باشه، مردم طرف خدا دعوت بکنه، بعد از اینم دیگه هیچ خبری از این خبرها نباشه. چجوری میشه ممکن باشه؟ ماها گیر میکنیم. آیسیامون چی میشه؟ میسوزه، قفل میکنیم. آخه چجوری ممکنه که تمام دعوت و خدا قرار بده واسه این که مثلا یه عده پیدا شدن اومدن گفتن که عیسی پسر خداست، مثل که تازه خدا یادش افتاده. یهودی ها همشون خود خدا گفته و قالت الیهود نحن ابناء الله و قالت النصارى نحن ابناء الله. یهودی ها میگفتن ما هممون پسرهای خداییم، نمیگفتن عزیر ابن الله هم میگفتن، اما برای خودشون و تک تک قومشون خودشون پسرای خدا میدونستن. و قالت النصارى نحن ابناء الله، نصارا همش. بعد این همه تازه ذالک قول الذين يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، تازه اینا میامدن حرفای کیا رو چیز میکردن؟ قبلی هاشونو، یعنی اونایی که قبل از یهودی ها بودن، اونایی که قبل از نصرانی ها بودن، اینا هم باز از این حرفا میزدن. بعد تو تمام این مدت اینا میگفتن نحن ابناء الله، یا اینا میگفتن عزیر ابن الله، یا اینا میگفتن مسیح ابن الله، اینا میگفتن. حالا رسیده به آخر خط مثلا رسالت پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، یهویی خدا گفته که حالا که اینجوریه بشینید همدیگر رو مثلا نفرین بکنید، لعنت بکنید، تا ببینید که تهش چی در میاد. ای ماشاءالله به این طراحی، اصلا این حرفا نیستش. جالب اینی که یهودیا یا نصارا یا اونایی که این حرفا رو میزدن یا اونایی که اون حرفا رو میزدن، اینا نیومدن بگن که آقا بیا شما با هم دیگه اگه راست میگی با هم دیگه بشینیم مباهله بکنیم یا افتخار بکنیم. اونا اومدن گفتن چی؟ خدا اومده این پیشنهاد کرده، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. عجب پیوندی رو خدا ایجاد کرده، تمام رسالت رو، تمام رسالت علاوه تمام صاحب رسالت، علاوه تمام خانواده صاحب رسالت، همه رو خدا جمع کرده توی این قضیه که آقا اینا راست میگن یا اون راست میگه قرار داده. یعنی چی؟ اونم خدا پیشنهاد کرده که این کارو بکنی. یعنی چی؟ یعنی یه اتحادی هست بین این دوتا، یه اتصالی هست بین این دوتا، یه پیوندی هست بین این دوتا که این پیوند واسه ما توضیح داده نشده. واسه ما نگفتن چی شده که پیغمبر خدا یه همچی پیشنهادی رو کرده. عمری باقی بمونه تو این شبهای باقی مونده براتون توضیح میدم که چه اتفاقی افتاده. آیه ابتهال، واقعی ابتهال، ماجرای برای منکران حق محقق شده یه قدیر خود. انقدر عجیبه که خدا میدونه. یعنی تکرار میکنم، واقعی ابتهال ارتباطی به نصارای نجران اینا نداره، ممکنه اونا رو شامل بشه، ولی این که برای اون قضیه نازل شده، برای اون قضیه نازل نشده، برای اون خواهم گفت، روشن خواهم کرد انشالله اگه عمری باقی بمونه. واقعی ابتهال برای حق محقق شده در قدیر اتفاق افتاده. کدوم حق؟ همون حقی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و الم تفعل فما بلغت رسالته. اونجا خدا ترازو رو گذاشته که اگر این کار انجام نشه همش انجام نشده. یعنی ترازویی که اینجا گذاشته همون ترازویی که تو آیه تبلیغ گذاشته. همین امشب براتون خواهم گفت. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب گفتیم که پیشنهاد ابتهال از جانب خدا بود. اول سخنم گفتم که آیه ابتهال غیر از این که میگه آقا بیاین ابتهال بکنی، یه چیز دیگه هم میگه. میگه که اینا اومدن و ابتهال هم صورت گرفت. یعنی چی؟ یعنی غیر از این که روش ابتهال این آیه داره آموزش میده، میگه که ابتهال کی انجام شد و چجوریه باید انجام بشه، داره میگه که کی انجام شد و چگونه انجام شد. همین آیه، همین که شرط گفتیم، گفتیم اگر شما درس خوب بخونی یه دو چرت و پرت میخرم، همین این جمله یه جوری گفته شده که میگه یه دو درس خوب خوندی برای یه دو چرخه هم خریدم. چجوری میشه؟ خدا برای اون توضیح داده. بخونیم آیه رو. فمن حاجه کفیه من بعد ما جای که من العلم فقل تعالا و ندو ابنا انا و ابنا اکن و نسا انا و نسا اکن و انفوس انا و انفوس اکن ثم نبتهر فنجعل لعنت اللهی عدد کاظبین. بعد چی میفرماید خدا؟ آیه بعدی ان هذا له والقصص الحق وما من اله الا الله وان الله له والعزيز الحكيم. هذا یعنی چی؟ هذا یعنی چی؟ این مثل ذالک میمونه. ذالک الکتاب لا ریب فیه یعنی این کتاب. آره ذالک الکتاب لا ریب فیه شما میگین چی؟ میگین این کتابیست، ولی بعد میگه چی؟ اون کتابیست. اینجا هازا یعنی این، تو تعریف میگن اون. چجوری میشه؟ بگه از روی تعریف میکنم بپرسیم. این هازا یعنی همین، همین که اینجا ما گفتیم، این نزدیکیه، همین همین. لهو بالقصد سلحق. لام چیه اینجا؟ یه نام تأکید، یعنی حتما. چیه؟ قصص حقه. قصص حق یعنی چی؟ قصص یک قصص داریم ما، یک قصص داریم. قصص جمع قصص یعنی داستان ها، یعنی قصه ها. قصص الحق یعنی قصه گویی، جمع نیست دیگه، مستره. این هذا له والقصص الحق یعنی چی؟ یعنی خدا میگه این، یعنی کدوم؟ یعنی آیه ابتهال. بعدو نوشتم دیگه ها، فنج لعنت الله علی الكاتبین. آیه قبلیه میگه این هذا، یعنی این مطلب که الان گفته شد، این یک قصص حقه. قصص حق یعنی چی؟ یعنی یک قصه گویی حقی اینجا اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی همینی که الان خدا داره میگه که فقل تعالی اونت ابنا انا و ابنا اکن و نسا انا و نسا اکن و انفس انا و انفس اکن، یعنی قطعا دعا انفسنا و انفسکم دعا، چی؟ نساءنا و نساءکم دعا. درست شد؟ یعنی تمام اون چیزهایی که اتفاق افتاد من دعا برای مفردش گفتم به حسابی که پیغمبر خداست، ولی حالا الان نمیخوام میونه دعوان ارتعیم بکنم. یعنی توی اینجا اونی که دعوت میکنه امام مجتباست، اونی که دعوت میکنه حضرت سید الشهداست، اونی که دعوت میکنه طفل درون رحم حضرت صدیق مطهرم. باشه، این انشاءالله برای تو توضیح بیشتر خواهم داد شبهای آینده، ولی فعلا اینجا اینی که اینجا اتفاق افتاده که میگه که اگر این اتفاق افتاد این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، خدا میگه این اتفاق افتاد و تو این کار را کردی و این کار را کردی و این کار را کردی. این میشه ان هذا له بالقصص الحق. یعنی چی؟ یعنی آی مردم، خود همین آیه داره به تنهایی تکلیف ابتهال رو یه جوری روشن میکنه که دیگه ما نیازی نه به فخر راضی، نه به فخر ناراضی، نه به غیر فخر راضی و ناراضی دیگه هیچ کاری نداشته باشیم. خود این آیه به تنهایی مشخص میکنه که در ابتهال چه کسانی شرکت کردن و چگونه شرکت کردن. انقدر عجیبه، حتی ترتیب حضورشون تو این آیه مشخص شده. تو این آیه میگه که، تو همین آیه میگه که، میگه که وجود مقدس حضرت سید الشهدا تو آغوش پیغمبر خدا بود. تو همین آیه داره میگه که دست مقدس امام مجتبی تو دست پیغمبر خدا بود. از کجا میگه؟ بس من نگاه بکن به آیه تا بفهمی از کجا میگه. براتون خواهم گفت. تو همین آیه میگه بعد از وجود مقدس پیغمبر رحمت، حضرت سیده نساء عالمین، حضرت زهرای مرضیه و حسنین داره حرکت میکنه. بعد تو همین آیه داره میگه که امیر المؤمنین، امیر ابرار، دستها رو باز کرده که تمام این خاندان از خطر نجات بده، در پشت اینا داره حرکت میکنه. تو همین آیه میگه. از کجا میگه؟ براتون خواهم گفت که از کجا میگه. از کجا میگه؟ درست شد؟ خب پس این یه قصه گوییه، نه قصه گویی معمولی. قصه رو چی گفته؟ نحنو نقصو علیک احسن القصص. احسن القصص نه احسن القصص. خدا خانم عاطفی نبوده بشینه واسه مردم قصه تعریف کنه. احسن القصص یعنی اون قصه ای رو که ما برای تو تعریف میکنیم به بهترین شکل و کاملترین شکل و دقیقترین شکل و زیباترین شکلش تعریف میکنیم تا بعد چشم تمام منکرها از حدقشون در بیاد، که این آیه اثبات میکنه که تمام این افرادی که اینجا حاضرن تک تکشون جون یک دیگر هستن. نه فقط امیر المؤمنین جان پیغمبر خداست، داره میگه که پیغمبر خدا جان امیر المؤمنینه. همین آیه میگه که حضرت صدیقه مطهره جان امیر المؤمنینه. همین آیه داره میگه که امیر المؤمنین جان امام مجتباست. همین آیه میگه که اگر روز عاشورا کسی صدا در آورد که بغضن من نال عبیک، بگو دیگه الان دیگه مقاتله با اینا با من واجب شد، که امیر المؤمنین جان حضرت سید الشهدا است و حضرت سید الشهدا جان امیر المؤمنینه. همین آیه میگه. این میشه قصص حق. قصص خدا داره قصه میگه. قصه رو خدا میگه، نه قصه خوشگل میگه. قصه رو خوشگل تعریف میکنه، قصه رو نیک تعریف میکنه، زیبا تعریف میکنه. نه 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 نه، این قصصی نیست که به حق تعریف شده باشه. آی مردم، این الحق صفت قصصه. یعنی آی مردم، این قصص خودش جان حقه. برید تو تمام قرآن بگردید ببینید کجا یک همچین تعبیری وجود داره. قصصیه که از حق اومده برای حق و در حق جای حق جان حق. این هادا لهو و القصص الحق.
خب
حرف باید چی گفت؟ باید بگیم که وقتی میگه آیه میگه که این قصص حقه، یعنی آقا یه عده اومدن با پیغمبر خدا مواجه کردن، تو موضوع مواجه کردن، اون موضوع چیه باش آره فیلم، تو موضوع اومدن مواجه کردن، مواجهشون به نتیجه نرسید، اینا قصد قبول کردن نداشتن، زیر بار نمی رفتن. به این جا که رسید و هر موقع کار به این جا رسید، آیه داره میگه باید ابتهال صورت بگیره، ابتهال شرایطش چجوریه؟ این شرایطی 1 2 3 4 5 6 گفته شده و خدا میگه که این ابتهال حتما صورت گرفته. خدا میگه که آی مردم، پیغمبر ابناعنا رو دعوت کرده، ابناعنا پیغمبر رو دعوت کردن، پیغمبر نزاعنا رو دعوت کرده، نزاعنا پیغمبر رو دعوت کرده، انفسنا رو دعوت کرده، انفسنا پیغمبر رو دعوت کردن، همین رو دعوت کردن، اومدن ابتهال کردن، فنج لعنت الله علی الکاذبین هم صورت گرفت. یعنی چجوری صورت گرفت باش توضیح میدم بعدا. پس این آیه میگه که این اتفاق چی شده افتاده. ببوسم دستت آقا. خب یعنی خدا میگه که من هیچ چیزی رو توی این ماجرا از قلم ننداختم. قصص چی چیه؟ حق عالی. خب تو قصص حق شما اگه برین این کتاب هایی که راجب ابتهال و مباهله نوشته شده رو برین نگاه کنیم، بینه که آقا عاقب اومد، سید اومد، یعنی اینا کیا بودن، چه جو علقایی بودن، علکی اسمایی هم ساخته شده اومدن و آقا این یکی به دوم اصلش آقا یه دونه طلا بسته بود اینجوری، یه دختری مثلا اینجا نشسته رو گوشواره مثلا گوشش مثلا اینجوری، اینا اومدن چیکار کردن آقا یه اسم بودن از طلا، دومش طلا، مثلا شاخش طلا، فرقش طلا، اینا رو گفتن اسمشون آقا اگر می وردون میدون مالخرا میخواستی داد بزنی آقا 100 میلیارد پولش میدادن، هیچ چیز رو اینجور تعریف کردن و گفتن و گفتن و گفتن و گفتن، بعد یهوی اینا رفتن تمام شد، بعد این شد چی؟ مباهله شد، ملاهله، درست شد؟ اصلا بخاری روایت نقل کرده که جا العاقب و سید یلاعنا، اینا از نجران حرکت کردن، سید و عاقب دو نفر اومدن که پیغمبر خدا رو لعنت بکنند و پیغمبر خدا اونا لعنت بکنند. این هم شد چی؟ قصه اهل نجران و آیه مباهله، آیه ابتهال، درست شد؟ بعد چه اتفاق افتاد باشه؟ من که نمیخوام براتون بخاری بخونم، که میخوام کلام امیرالمومنین براتون بگم، میخوام کلام امام مجتبی براتون بگم، میخوام کلام حضرت صدیقی مطهر براتون بگم، میخوام براتون کلام امیرالمومنین رو امشب براتون بخونم، درست شد؟ در رو خواهد پیغمبر خدا قصص حق، خدا قصص حق گفته، نه داستان بگه که به یک نژاد اسبای اینا چه نژادی بوده و اگر اینا اسب داشتن نژادشون تو همین آیه نوشته شده، اگر لازم باشه توش استخراج میشه، درست شد؟ بریم حالا ما اگه بخوام یه مهندسی معکوس بکنیم چیه؟ خدا اسم اینو گوشه قصه، قصه حق، قصص حق، قصه نه قصص حق، قصص حق یعنی قصه گویی درست، قصه گویی به حق، قصه گویی به حق هم نه، قصه گویی که همش چیه؟ حق. مهندسی معکوس میگه چی؟ میگه که فنج لعنت الله علی الکاذبین، از اونجا شروع بکنیم، ثم نبتهل، بعد بیان قبلیش فقل تعالی، بعد بیان قبلیش میشه چی؟ میشه شرط. این که جزای شرط اتفاق افتاده، جزای شرط اتفاق افتاده یعنی شرط به نقطه شرطیش رسیده، یعنی فمنها جکفیه من بعد ما جا اکمین علم، اون جا اکمین علمه براش فراهم شده، اینا اتفاقا افتاده و اینا اومدن کار به ابتحال هم کشیده و ابتحال هم انجام شده. دقت کن، محاجه بر سر چه چیزی اتفاق افتاده؟ بر سر حق. این حق از کجا آوردیم؟ آیه قرآن خودش مشخص کرده، آیه قبلی، آیه قبلی چیه؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تمام شد. بعد فمن حاجه که فیه یعنی فی الحق، خیلی جالبه ها، یعنی بحث سر حقه، قصص قصص حقه، جا اکمین العلم اتفاق افتاده، بعد یه مشت افرادی که حقن بر تو خواهم گفت، اینا اومدن ابتحال کردن و چه اتفاقی افتاده و الان براتون توضیح میدم. پس چیه؟ پس مهندسی معکوس در مورد این آیه میگه که این اتفاق افتاده، یه گروهی اومدن سر حق و پیغمبر خدا چیکار کردن؟ احتجاج کردن. دقت بکنید، خیلی مهم ها، دقت چند ثانیه ای میخواد فقط. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک العلم، جاءک من العلم یعنی چی؟ یعنی هر کس اومد با یه خصوصیات، هر کس اومد پیرنش قرمز بود بیار صدر مجلس بشونش، یا نه هر کی اومد پیرنش مشکونه، امشب دیگه قرمز نه، امشب مشکی، هر کی که مشکی بود بیار صدر مجلس چیکار کن؟ بشونش، بگو که این آقا دلش میخواسته که با خانواده امیرالمؤمنین هم نوایی بکنه، بیا صد مجلس بشونش. درست شد؟ پس هر کی که اومد این خصوصیت داشت باید چی کارش کرد؟ باید اکرامش کرد. هر کی اومد موهاش سفید بود شما بشونش روی صندلی، دیگه فرق نمی کنه دیگه، این هر کی میخواد به اصطلاح از بچگیش موهاش سفید باشه یا بزرگی موهاش سفید شده باشه، هر کس که اومد آقا بشونش صندلی، تموم میشه به کارش. خب پس فمن حاجک فیه، فیه یعنی در مورد حق، حق هم هر حقیه، یعنی هر کس اومد در مورد هر حقی با تو محاجه کرد، اگر علم برای تو حاصل شد فقل تعالی، و قسمت بعدی باید اجرا بشه، اوتوماتیک بار میره توی چی؟ تو مرحله دوم، تو مرحله جزای شر. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی اومد با پیغمبر خدا راجع به خدا بحث کرد، حکمش همینه. اگر با پیغمبر خدا راجع به پیغمبر خدا بحث کرد، حکمش همینه. اگر با پیغمبر خدا راجع به توحید بحث کرد، راجع به نبوت بحث کرد، راجع به معاد بحث کرد، راجع به امامت بحث کرد، راجع به ویژگی های امام بحث کرد، راجع به هر موردی از موارد اعتقادی بحث کرد، حکمش چیه؟ همینه. باید تو این فرمول، اگر تو این فرمول قرار گرفت، میره اتوماتیک بار تو قسمت چی؟ جزای شر. که چیکارش باید بکنیم؟ اکرامش بکنیم، بالای مجلس بشونیمش، یا نه که فقل تعالو نه تو ابناءنا و ابناءکم. بفرمایید. چشم صحبت ببینید، این فمن حاجه که فیه من بعد ما جا که من العلم، این فیه یعنی فعل حق، فمن حاجه که یعنی هر کس که اومد، دیگه فرقی نمی کنه. پس هر کس اومد راجع به هر حقی با تو بحث کرد، وقتی کار به اینجا رسید بگو بیایید قسمت بعدی آیه. درست شد؟ حالا این هر حقیه، فرق نمی کنه. اگر کسی اومد گفتش که خدا پسر دارد یا پسر ندارد، میشه همین حق، میشه حق، میره تو این قالب. اگر کسی اومد گفت اصلا خدا خدا نیست، کد خداست، فرعون خداست، اصلا درست شد، میره تو این قالب. فمن حاج کفی من بعد ما جا کمین الحق، میره تو قالب. اگر اومد گفته که انک لست به رسول الله، تو اصلا رسول خدا نیستی، لست مرسلا، خب اگر اینو گفت بازم میره توی چی؟ بازم میره توی این فرمول، بازم میره توی این قالب. اگر کسی اومد گفتش که این انتخابی که کرده خدا کردی یا تو کردی، اومد با اللهم انکان هادا هو الحق من عندک فهم در علینا حجارتا من السما، بازم میره تو همین فرمول. اگر دیدیم که آقا این زیر بار نمیره، میره تو قسمت چیچی؟ میره ارتحال. پس هر حقی، هر کسی که بیاد با پیغمبر خدا محاجه بکنه، اگر اون شرط کس شد، یعنی من بعد ما جاهد کمه، یعنی اگه مهرت شد که این زیر بار نمیره، نوبت چی میشه؟ ابتحال میرسه. درست شد؟ همه اومدن گفتن که موضوع این آیه نصارای نجرانه. نصارای نجران چی میگفتن؟ میگفتن عیسی پسر خداست. اومدن و کار به اینجا رسید و پیغمبر خدا گفت برین زن و بچه هاتون رو بیاریم، ما هم زن و بچه هامون رو میاریم. بعد پیغمبر خدا فقط زن و بچه خودش رو برد تبیین ما، پس زن و بچه هاش هم نیورد پیغمبر خدا. چرا؟ چون وقتی که این آیه نازل شد، پیغمبر خدا 9 تا زن تو خونه داشت، یک دونه از این زنها رو با خودش نیورد. اینه که به شما میگم که این آیه، آیه تطهیر رو تعریف میکنه، که میگه که اهل بیت چی گفته زنا جز اهل بیت هستن. این آیه تعریف میکنه اون جایی که قرار نساء بیان، یک دونه از این زنا جای پاشون اینجا پیدا نمیشه. درست شد؟ یعنی نصاره نشون میتونن اینجا توی این قاعده قرار بگیرن، اینا هم بیان ابتحال، به ابتحال میرسه. اما اینکه گفته بشه که این آیه برای نصارای نجران نازل شده، این یه خود شوخیه، تا چه برسه بگن که فقط برای نصارای نجران نازل شده. یه صلوات بفرستیم. گفتیم آیه ابتحال، هم میگه که آقا کیفیت ابتحال چجوریه، هم میگه ابتحال کی صورت بگیره. درست شد؟ پس وقتی که میخواد بگی آقا کی ابتحال صورت بگیره، ابتحال چجوری باید باشه، باید آیه قبل از ابتحال نازل شده باشه. اینی که میگیم که آیه ابتحال میگه که آقا این وضعیت اتفاق افتاده، قصص حقه، میگه که این اتفاق افتاده، یعنی باید کی نازل شده باشه، باید بعدن نازل شده باشه. چجوری همچین چیزی اتفاق میفته؟ این هم از معجزات کلام خداست. یه چند کلمه راجع به زمان ابتحال صحبت بکنیم برای شما، خیلی جالبه. خدا نام قصص حق و گذاشت رو آیه ابتحال. یعنی چی؟ یعنی که خدا به بهترین شکلی قصه ابتحال رو چکار کرده؟ تعریف کرده. درسته؟ بهترین شکل یعنی زمان ابتحال تو این آیه هست، مکان ابتحال تو این آیه هست. میگه خدا میگه در چه زمانی ابتحال صورت گرفت؟ تو آیه هست. خدا میگه در چه مکانی این ابتحال صورت گرفت؟ تو آیه هست. چجوری هست آیه؟ یه خلوان رابی آن معلوم میشه. خب دو تا کار پیغمبر خدا باید بعد از آیه ابتحال باید انجام بده. یکی این که آیه رو تبلیغ بکنه، یعنی تو آیه نازل شد، پیغمبر خدا باید مردم بخواد، برای مردم بخونه، بگه که خدا به من این آیه رو نازل کرد که فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. نه اولیش، یه کار دیگه هم باید انجام بده. اون کار چیه؟ فقل تعالوا، باید پیغمبر خدا بگه که بیایید جمع بشید، بیاید ببینم. این کار دومی که پیغمبر خدا باید چیکار کنه؟ انجام بده. خب پیغمبر خدا هر دو کار رو انجام داده، یعنی تبلیغ کرده آیه رو و گفته اونا اومدن. گفتم اگر سیره ای در کار باشه که درست نوشته شده باشه، باید وقتی که ورق میزنی به اینجا برسی. گفتم که پیغمبر خدا باید آیه رو چیکار بکنه؟ تبیین بکنه. تبیین هم بکنه بازم باید تو سیره وجود داشته باشه. باید ورق بزنی به این آیه برسی. خب با اینها تو سیره خبری از این ابتهال نیست. فقط یه مش داستان مزخرف به همین تعریفی که میگم نوشته شده. مزخرف هم خیال نکنید خیلی بدا. مزخرف یعنی زرندود شده، یعنی باطن خراب داره ظاهرش خوشگله، یعنی یه چیزی درست کردن که حالا مثلا بخوره. اتفاقا مزخرف هم از طلاهایی رو آوردن و آب کردن و ریختن و اسبا و اسبا رو طلایی کردن و قشنگ آوردن تعبیر مردم دادن برای اینکه جذابیت داشته باشه، برای اینکه نقالا وقتی که میان کنار پرده ها وای میسن چوبشون میگیرن دستشون بگن آوی این عاقب بود، آوی این سید بود، سید آمد اسبی داشت چگونه و چگونه. اینا رو قشنگ گفت کفه اینجوری هم بزنن و رستم و سهراب و اسفندیار هم بیارن. خدا شاهنامه خدا فردوسی رو ان شاء الله غریق بهار رحمتش بکنه، شاعر شیعی با ارزش که خب این هم امشان دیگه بالاخره اونم سهم داشتی و سهم اونم دادیم مال ما جای خدا دست میگه گرد مال فردوسی که دادیم مال اشالا فردوسی هم میخواد مال ما رو میدن امشب بهمون. درست شد؟ آره همین جوریه. شیعان امیر مومنی مرده زندشون برای هم دیگه ترحم میکنن، یعنی الان آقای ایلخانی خدا رحمتش بکنه اونجا نشسته برای ما داره طلب مغفرت میکنه، ما اینجا برایش طلب مغفرت میکنیم، آزارش هم اینجا نشسته دیگه به خاطر این هم شده یه سپرنش هم بیاریم. خب خدا رحمتش بکنه، خدا رحمتش بکنه، خدا رحمت بکنه پدر منو، خدا رحمت بکنه پدراتونو، خدا رحمت بکنه مادراتونو، خدا رحمت بکنه مادر منو، خدا رحمت بکنه این رفتگان شیعان امیرالمومنین و اونا الان دارن واسه ما طلب مغفرت میکنن. انشالله طلب مغفرت اونا برای ما میگیره امشب، انشالله برای ما امشب تقدیر نیکو میشه انشالله برای همه. خب تنها چیزی که توی ابتهال گفته شده و همه حرفی توش نداشتن اینه که میگن که قد تواترت الاخبار فالتفاسیر عن عبد الله ابن عباس و غیره ان رسول الله اخذ يوم المباهله بيد علي و حسن و حسين و جعل فاطمه وراءهم. یعنی تنها خبری که توی اینجا به صورت اجماعی همه نقلش کردن اینه که ثم قال هؤلاء ابناؤنا و انفسنا و نساؤنا فهلموا انفسكم و ابناءكم و نساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. تمام حق بازی هم توی این نقل این روایت نقل این خبر قرار گرفته، فعلا وقت اون نیستش که بخوام به این حق بازی ها رسیدگی بکنیم. خب پیش شرطی توی صدای بارون خانوم میاره تحضیر میکنه. خب تو آیه ابتهال پیش شرط گذاشته، پیش شرط چیه؟ فمن حاجه که فیه من بعد ما جا اکمه علیه، یعنی این کار انجام شده. پیش شرط های لزوم دعوت به ابتهال چیه؟ این که باید یه عده بیان پیش پیغمبر خدا و پیغمبر خدا مهاجه بکنن، تو حق و پیغمبر خدا مهاجه بکنن، تو این خصوص علم پیغمبر خدا برسه که اینا بابا برای بحث کردن برای فهم حقیقت نیومدن بازی اومدن، اینا انجام بشه دیگه. بعد از اینکه به این نقطه رسید دیگه جایی برای مهاجه وجود نداره، زمان ابتهال میرسه. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی گفتیم قصص حق یعنی این اتفاق افتاده. اتفاق افتاده یعنی چی؟ یعنی اینکه ابتهال و یا دعوت ابتهال، دقت بکن چی نوشتم، دعوت ابتهال حتما اتفاق افتاده، ولی ابتهال می شود اتفاق افتاده باشد، می شود اتفاق نیفتاده باشد. ابتهال اتفاق نیفتاد، آیه میگه چه اتفاق نیفتاد، ولی دعوت به ابتهال اتفاق افتاد. خب بعد میگه چی؟ میگه که راجع به اون موضوع علمم ایجاد شد. یعنی معلوم شدش که اینا راجع به اون حق دست بردار نیستن از حرف خودشون. گفتیم که ابتهال باید رو چی انجام بشه؟ روی حق. یعنی مهاجر روی حق انجام میشه. فمن هاجر که فیه من بعد مهاجر فیه یعنی فل حق. این حق میتونه
یه توضیح دیگه قبلش بدم اینو.
علم که اینجا من بعد ما جایی که من العلم اومده یه علم خاصه. این علم خاص چیه؟ علمیه که در خصوص عدم اثر مهاجر پدید اومده. یعنی برای پیغمبر خدا به تعبیر ما یقین حاصل شده، این علم و این اطمینان حاصل شده که این مهاجر دیگه اثری نداره. مهاجر دیگه اثر نداشته باشه دیگه پیغمبر خدا مهاجر دیگه نباید بکنه. پیغمبر خدا مهاجر نباید بکنه یعنی خدا دیگه مهاجر نمیکنه. یعنی دیگه احتجاجی دیگه تو این زمینه وجود نداره. یعنی آیه‌ای دیگه برای احتجاج تو این موضوع وجود نداره. درست شد؟ خیلی راحت شد. ببینید من بعد ما جا کم این العلم یعنی برای تو این علم ایجاد شده باشه که این احتجاج دیگه اثری نداره. وقتی که این علم ایجاد شد دیگه پیغمبر خدا دیگه احتجاج نباید بکنه. وقتی پیغمبر خدا احتجاج نباید بکنه خدا باید احتجاج بکنه؟ خدا هم دیگه احتجاج نباید بکنه. خب خدا احتجاج نباید بکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه آیه از قرآن نباید بفرسته، وحی غیر قرآن هم تو این زمینه دیگه خدا نباید بفرسته. خب یعنی چی؟ این ستاره رو زنی کنار هم دیگه تمام مطلب روشن میشه. اولا مهاجر در هر حقی ممکنه، ممکنه یا ممکن نیست. فمن هاجر که یعنی میتونی تو توحید مهاجر بکنی، میتونی تو نبوت مهاجر کنی، میتونی تو امامت مهاجر کنی، میتونی مهاجر تو هر حقی میتونی تو چیکار کنی مهاجر کنی. پس اولی هیچی. دومیش حق موضوع اعتقادیه، هر موضوع اعتقادی. خدا پسر دارد؟ ندارد. خدا عادل است؟ نیست. خدا ظالم است؟ نیست. خدا حی است؟ نیست. رسول خدا رسول خداست؟ نیست. آخرین رسول خداست؟ نیست. ابا احد من رجالکم؟ نیست. همه اینا تو هر کدوم از این زمینه ها میتونه مهاجر صورت بگیره. سومیش حجتی دیگه تو این مورد نازل نخواهد شد. یعنی خدا دیگه آیه تو این موضوع نازل نمیکنه. پیغمبر خدا دیگه تو این موضوع بحث با کسی نمیکنه. حرف حقیقتی دیگه تو این موضوع دیگه با کسی زده نمیشه. یعنی باب حجت و احتجاج و مهاجر توی این زمینه به طور کل بسته است. این زمینه یعنی چی؟ یعنی هر زمینه ای، یعنی هر حقی، یعنی هر موضوع اعتقادی. یعنی چی؟ یعنی تو یک جایی دستور ابتهال صادر شده که تمام حقها، حجتهایی که در مورد حقها هستش نازل شده بوده. یعنی چی؟ یعنی این موضوع حتماً باید بعد از نزول آیه تبلیغ و بعد از نزول آیه اکمال صورت گرفته باشد. یعنی چی؟ یعنی جایی باید باشه که تمام حقها نازل شده باشه. دیگه بعد از اون حقی برای موضوعی نازل نشود. این یعنی چی؟ یعنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یعنی حتما باید بعد از این باشه. چرا؟ چون بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی الحق من ربک، یعنی این اتفاق باید افتاده باشد تا بعد از این راجع به حق دیگه خدا چیزی رو دیگه نازل نکنه. بعدش الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی تمام باباهای حق دیگه بعد از این دیگه بسته است، تمام شد دیگه، خدا چیزی رو راجع به حق دیگه بعد از این نازل نمی کنه. خب یعنی چی؟ یه یادآوری اینم بگم، یه دو سه دقیقه دیگه بحث دامون رو تموم میشه. یادآوری، اگر گفته بشه که موضوع ابتهال مال نصارای نجرانه، یعنی پسردار بودن پیغمبر خدا، خدا و پسردار نبودن خدا، اگر این باشه، اینم حتما باید بعد از ماجرای قدیر و بعد از حجت الوداع اتفاق افتاده باشه. چرا؟ چون سوره مائده که آخرین سوره‌ایه که بر پیغمبر خدا نازل شده، مملو از آیاتیه که مربوط به پسردار بودن خدا و پسردار نبودن خداست. یه نمونهشو براتون بخونم. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح. یه دیگه بودن نمیگفتن که مسیح پسر خداست، میگفتن که خود خداست، ابن مریم، تا این که میرسه و قالت الیهود و نصارا نحنا ابنا الله و احباهو. اینا باید بچه های خود، پسرهای خدا به این خوبی، به این قشنگی، یواخیم چیبل، این به صلاح مناخون بگین، اینا همه بچه های خوب، پسرهای خوب ناز، تا دلتون بخواد آدم میکشن، اینا خیلی قشنگ، اینا نحنا انصارا. این آیه کی نازل شده؟ سوره مائده آیه 18 است، یعنی حجت الوداع. یعنی باید ابتهال حتما، حتی اگه تو موضوع نصارای نجران هم باشه، باید بعد از حجت الوداع صورت گرفته باشد. کی میدونه تاریخ مباهله کیه؟ 24 27 25 26 21 ذیحجه گفته شده و شاید دقیق ترینش 27 ذیحجه باشه. 27 ذیحجه باشه، یعنی بعد از اینکه از حجۃ الوداع برگشتن پیغمبر رسید به مدینه، اونایی که راجع به قدیرکم، به حق محقق شده در قدیرکم بحث داشتن، ماجرای ابتعال براشون پیش اومد، اون وقت بعد اونجا دیگه معناش معلوم میشه که چجوری خدا گفته که تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. و الان نصارای نجران یه دونه زن باهاشون همراه نبود، یه دونه بچه باهاشون نبوده، اونایی که مادر دانشمنداشون بزن، خدا چجوری اسمی میذاره قصص حق میگه که آقا بریم بچه هاتون رو بگین، زناتون رو بگین، جووناتون رو بگین بیان، همه بیان. کجا بودن که بخوام بیان؟ بعدم نیومدن، بعدم تموم شد، بعدم یلائنا و لا یلائنا و تمام شد رفت به کارش. خب یعنی چی؟ یعنی دستور ابتهال در اواخر سال دهم یا اوائل سال یازدهم و پس از بازگشت از حجۃ الوداع صادر شده است. چند تو جمله راجع مکان ابتهالم بگم، بحث فردامو از اینجا ادامه بدم. در مورد مکان ابتهال، ببینید تو ابتهال چه اتفاقی باید بیفته؟ باید عذاب نازل بشه. فنج اللعنت الله چیچی علال کاظمین، عذاب باید نازل بشه. خب این عذابی که میخواد نازل بشه، این جمعیت باید بیان تو مسجد، یا برن تو خونه پیغمبر خدا، یا برن خونه یکی از انصار دیگه، جای دیگه نمیدونم برن، که یا یه جایی باید باشه، جای اجتماعات باشه، مثل سقیفه مثلا. همش دروغ ها، سقیفه وجود خارجی نداشته. خود همین ابتهال هم نشون میده که وجود خارجی نداشته. ببینید کجا باید اینا جمع بشن، کجا بخوان ابتهال بکنن دیگه؟ سر شکم سیری قشنگ، سر فرصت بشینن دستا رو بکنن بالا، بگن خدا یا مثلا این کارو بکن، اون کارو بکن. این همه آدم میخوان جمع بشن، کدوم همه آدم؟ ابنا و انا، ابناءکم، نساءنا نساءکم، انفسنا انفسکم. میگن اگه نصارای نجران بودن، نصارای نجران آقا 70 نفر بودن، این همه آدم باید با زن و بچه هاشون باید بیان چیکار کنن، بیان جمع بشن بخوان ابتکار کنن. یه استادیوم 100,000 نفری میخواد، 100,000 نفری نمیخواد، 10,000 نفری میخواد، 10,000 نفر نمیخواد، 1,000 نفری میخواد. تو مسجد پیغمبر خدا جایی اینا نبود، تو خونه پیغمبر خدا جایی اینا نبود، توی خونه انصار جایی اینا نبود. چرا؟ چون قراره که عذاب نازل بشه. عذاب نازل بشه تو مسجد پیغمبر خدا، عذاب نازل بشه به مثلا نصارای نجران. میگن بابا اینا خودشون اومدن آتیش زدن، سقف و خراب کردن، کشتن اینا رو، بعد اینا رو گفتن خدا چیز کرده، صاحب فرستاده. بعد کجا برن؟ باید برن بیرون شهر، باید برن یه جایی که محل اجتماعه. محل اجتماع کجاست؟ یه جا فرمایشی میگن که سقیفه بنی ساعده، میگفتن اونجا هر موقع میخواستن قیدون چاق بکنن، هر موقع میخواستن چوبخ چاق بکنن و میخواستن با هم دیگه مثلا قمار بزنن، میرفتن اونجا بحثای مهم سیاسی رو توی سقیفه انجام میدادن. این که بحث نه قمار بود، نه بحث قلیون بود، نه بحث چوپخ بود، نه بحث سیاسی بود، اینا که اینا نبودش و تو سقیفه که نمیرفتن، که کسی هم ادعا نکرده کسی سقیفه بوده اون موقع که اینا رفته باشن اونجا. یه دو ماه بعد سقیفه اصلا ساخته شد، یه همچه چیزی ساختن، اصلا ساختن تو تاریخ ساختن، برای دو ماه بعد ساختنش درست شد وجود نشد. باید برن کجا؟ باید برن یه جایی خارج شهر. خارج شهر یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که محل اردوگاه لشکر پیغمبر خدا بود، یعنی کنار کوه احد. براتون میگم انقدر عجیبه که خدا میدونه. خیال نکن اینه که دارم میگم داستانه، انقدر حرف توش خوابیده که بنزی دنیا. درست شد؟ پس چه اتفاقی افتاد؟ حالا برای مکانش، مکان اینا که میخوام برن باید برن لعنت بکنن، جاشون تو مسجد نیست، جاشون تو خونه پیغمبر خدا نیست، جاشون تو خونه انصار نیست، جای دیگه هم نیست. فقط یه حرف میتونی بزنی، شما میتونی بگی خود تو مسجد بذارن، خدا که بلد اینا رو از هم دیگه جدا بکنه، وقتی که عذاب خاص نازل بکنه خب سلکتیو نازل میکنه، یه صاعقه میفرسته، یه دونه سنگ میفرسته از آسمون میاد تو کله سید و عاقب میخوره، سنگ تو کله و سر مثلا ابو هریره نمیخوره مثلا. درست شد؟ چون کاذب که دیگه ابو هریره که اصلا کذب بوده که نداشتی که سلکتیو خدا مثلا چیکار کنه یه در از عذاب نجات بده شدشون، مگه نمیتونه؟ خدا میگه من این کارو میتونم انجام بدم، ولی این کارو من انجام نمیدم. یه ماجراشو تو این آیه بخون و بحثمو تموم کنم. فاسر به اهلک بقطع من اللیل و تبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد و مدو حیث تؤمرون و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. یعنی وقتی که میخواد عذاب نازل بشه بر قوم لوط، باید حتما حضرت لوط و خاندان لوطی که غیر از زن لوط، باید حتما از شهر چیکار کنن؟ خارج بشن. خدا میتونه عذاب سلکتیو بفرسته، میتونه صاعقه رو وقتی فرستاد یه عده رو نابود بکنه، واشی عده رو نابود بکنه، اما خدا داره میگه که من روشم، من مبنام این نیست، من مبنام اینه که وقتی که عذاب خاص نازل بشه باید اینا چیکار کنم برم بیرون. پس تو مسجد پیغمبر خدا نمیشه، تو خونه پیغمبر خدا نمیشه، خونه انصار نمیشه، تو کوچه های مدینه نمیشه. اینایی که اومدن همشون مهمونن محترمن، ابو هریرهن، عمرن، ابوبکر، اینا اونجا نمیشه. باید کجا بشه؟ باید برن بیرون شهر. بیرون شهر باید برن یعنی چی؟ یعنی باید تمام مردم رو پشت بونا بشینن، ببینن که ریحانه رسول خدا تو بغل رسول خداست. باید همه ببینن که دست مبارک امام مجتبا تو دست پیغمبر خداست. باید همه ببینن که حضرت صدیقه مطهر فاطمه زهرا پشت سر این ستن حرکت میکنه. باید همه ببینن که امیرالمؤمنین پشت سر این جماعت حرکت میکنه. همه باید ببینن این خانواده مثالی الگو در تمام عالم اسلام را. حیف جای مادرم خالیست، ورنه ای پدر شک ندارم راه مسجد رفتنت را می گرفت، چادرش را بر کمر می بست و بین کوچه ها پا برهنه می دوید و دامنت را می گرفت. چادرش را بر کمر می بست و بین کوچه ها پا برهنه می دوید و دامنت را می گرفت. حیف جای مادرم خالیست، ورنه ای پدر گیسویش را بر زمین می ریخت پیش پای تو. ناله از دل می کشید و باز مثل پشت در استخوانش را سپر می کرد، امشب جای تو. مادرم زهرا است و منم دختر این مادرم، گردهی اذنم فدایت دست و پهلو می کنم. حرمت گیسوی من مانند موی او بود، کوفه را من زیر رو با نام گیسو می کنم. نظر کردی گویا رویت ببینم، لالگون رحم کن بر دخترت، امشب بیا مسجد نرو. هست در یادم هنوز آن صورت سرخ و کبود، ای قتیل مادر زینب بیا مسجد نرو. ای قریب کوچه ها، ای حیدر بی فاطمه، مادرم زهرا برای تو همیشه کوه بود، در میان کوچه بین 40 نفر آن روزم مادرم از پا نمی افتاد، اگر قرفز نبود مادرم از پا نمی افتاد، اگر قرفز نبود. Thank you.